تمت رسول خدا به ثروت و دارایی رسیده اید. آیا تغییری کرده اید؟
تو مرا که جنگاوری در سپاه رسول خدا بودم با آن دختر جوان در یک ردیف میبینی؟
شما از مرحمت رسول خدا در جنگهایی که غنیمت در برداشت به ثروت اکنون رسیده اید و پدر طاهره نیز به گونه دیگر از این مرحمت برخوردار شد.
ولی پدر او آن مال و مرحمتی را هدر داد.
ولی دیگران چنین نمیگویند.
یعنی پدر تو دروغ میگوید؟ نکند وقتی رفتی مانع آن دختر شدی که به مدینه برود قصه ای سرهم کرد و به خورد تو داد؟
او حتی در را نگوشود که گوش به حرفم بدهد.
خب تو میخواهی با چنین کسی وصلت کنی؟ ها؟ او که حتی در بروی تو نگوشود؟
این نهایت نجابت و پاکدامنی اوست پدر جان.
اگر به قصد نجابت در نگوشوده باشد حق با توست، ولی او روی دیدن ما را ندارد. میدانستم که اهل منطقی. بیا که قضا از دهان افتاد. به کجا خیره شدی پسرم؟
به این شمشیر و زره شما که سالیانی زینت خانه ما شده. با اینها چه نبردها که با دشمنان اسلام نکرده اید. اما
اگر نوجوان بودی خودم لقمه در دهانت میگذاردم، با اینکه در نوجوانی هم دوست داشتی روی پای خودت بیستی و مستقل باشی.
مادرم هنگام فوت چقدر خوشحال بود و دائم میگفت یقین دارد جنگاوری های شما در رکاب پیامبر اسلام باعث مغفرت گناهانش میشود. خوب به یاد دارم که حضرت محمد صلوات الله علیه از خداوند برایش طلب مغفرت فرمودند. شما همیشه میگویید برای مؤمن سعادتی بالاتر از دعای خیر و طلب آمرزش رسول الله نیست.
آره هنوز هم چنین باوری دارم.
پس چرا از توجه به کسی که مورد لطف او بوده تفره میروی؟
محمد چه میگویی؟ این حرف ها کدام است؟ به من بگو چه کسی چنین تأثیری بر تو گذاشته؟ حالا که بیشتر فکر میکنم متوجه شدم رفتارت چند روزیست که خیلی تغییر کرده. به من بگو آن دختر ها؟
نه همون مصعب پیش از رفتنش.
مصعب ابن عمر؟ تو میدانی او کجا رفته؟
نه شتاب داشت و بسیار نگران بود. اینها را گفت و نگذاشت با او راهی جایی شبم که میرفت. نمیدانم چرا رخصت نداد همراهیش کنم.
پس او تو را چنین منقلب کرده؟ به او میفهمانم. خداوند همه ما را از شر شیطان لعین محافظت بفرماید.
اما مصعب وقتی به وجود شما نیاز داشتیم نبودید.
باید هرچه زودتر به جایی می رفتم.
می دانید ابو محمد پول ما را نمی دهد و شما را به شهادت گرفته که حق ما را ضایع کند.
من شرمسار شما هستم طاهره. تو و برادرت حذیفه مثل فرزندان خودم هستید.
اگر ادعایتان با آنچه در دل دارید یکسان باشد باید بدانید که ولی خوبی نبودید.
بیش از این شرمسارم نکن دخترم. باید میرفتم.
پس باید بدانید که هیچ پدری وقتی فرزندانش به یاری او نیاز دارند آنها را نمیگذارند و بروند.
در راه که به سمت خانه شما می آمدم پیوسته دعا می کردم که مرا ببخشید و قصورم را اغماز بفرمایید.
می شنوی عمو مصعب؟ حذیفه از شدت گرسنگی چندین شبانه روز است که می نالد و از من طعام می خواهد. قدری نان در خانه داشتیم، دو شبانه روز با آن سپری کرد، اما باز هم گرسنگی امانش را روبود و گریان از من کمک خواست. مما هیچ کمکی از من بر نیامد. البته من هر آنچه از توانم برمی آمد انجام دادم تا ابو محمد را به حقیقت آگاه کنم. تهدیدش کردم، شما را واسط قرار داد. اما شما کجا بودید؟ در پی کار خودتان. حالا شما از من می خواهید قصورتان را اغماز کنم؟
تکرار نمایش بانوی جاویدان تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از شنیدنش راضی بوده باشید و لذت برده باشید. با 162 تماس بگیرید حتما و همکاران ما رو مطلع کنید از نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون در رابطه با برنامه‌های رادیو نمایش و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا رو هم روی تلفناتون نصب کنید. از این طریق هم ما رو به صورت زنده میتونید دنبال کنید، هم در آرشیو زمانیش برنامه‌هایی که قبلا پخش شده رو میتونید با درج تاریخ و ساعت پخش بشنوید و یا اینکه دانلود کنید و داشته باشید. در این لحظه همراه ما باشید با پرواز بر فراز آشیانه فاخته که دومین قسمت این نمایش از مجموعه نقد و نمایش رو تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 45 دقیقه.
نقد و نمایش.
به نام یگانه عالم هستی سلام. شب گذشته در برنامه نقد و نمایش اولین قسمت از نمایش رادیویی پرواز بر فراز آشیانه فاخته رو شنیدید. نمایشی بر اساس کتابی به همین نام از کن کیسی، نویسنده آمریکایی. دهه 1970 دهه‌ای بود که خواندن رمان‌های بسیاری از نویسندگان جهان در مدرسه‌ها و دبیرستان‌های آمریکا ممنوع شد و برخی از آنها تا امروز همچنان از کتاب‌های بحث برانگیز و متنوع به شمار می‌روند. پرواز بر فراز آشیانه فاخته که بنابر تجربه شخصی نویسنده نوشته شده و گوشه‌ای از واقعیت‌های تلخ زندگی در بیمارستان‌های روانی آمریکا را نشان می‌دهد، یکی از همین آثار ممنوع بود و خواندن آن به تام‌هایی چون رواج جنایت و خشونت در مدرسه‌ها ممنوع شد. روی هم رفته بیشتر آثار هنری که سویه تاریک و سیاه جامعه و فرهنگ آمریکا را نشان می‌دهند به گونه‌ای سانسور می‌شوند. کن کیسی نویسنده رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته کتابش را در سال 1962 نوشت. نویسندگی را در دانشگاه سنفورد تحصیل کرد و اما از دانشگاه اوریگان فارغ التحصیل شد. کتاب پرواز بر فراز آشیانه فاخته بر اساس تجربیات شخصی او در بیمارستانی در کالیفرنیا که در آن بازمانده‌های جنگ نگهداری می‌شدند نوشته شد. کیسی آدم خاصی بود. او با گروهی که به مری پرانکرز مشهور شد، اتوبوس مدرسه‌ای را خریدند و نامش را فردر گذاشتند و به سرتاسر آمریکا سفر کردند و بعد از 28 سال بود که دوباره کیسی قلم به دست گرفت تا رمان بعدی خود یعنی سیلر سانگ یا آهنگ صیاد را بنویسد و پس از آن اعلام کرد که نوشتن به عنوان یک هنر دیگر علاقه‌ای در او بر نمی انگیزد و او به جادوی اتوبوس و سفرهایش پی برده است. در سال 1975 و پس از اینکه فیلم دیوانه ای از قفس پرید میلوش فورمن 5 جایزه بزرگ اسکار را نصیب خود کرد، کیسی علیه تهیه کنندگان آن شکایت کرد، چرا که اعتقاد داشت زاویه دید کتاب که از نگاه سرخ پوست اسکیزوفرنیک فیلم بیان شده است در فیلم مخدوش شده. در سال 1997 کیسی به علت دیابت بستری شد و در نوامبر 2001 پس از یک جراحی که به علت سرطان کبد برایش انجام گرفت، دیده از جهان فرو بست. جالبه بدونید رابینسون نقاش آمریکایی برای نخستین بار با الهام از رمان مشهور پرواز بر فراز آشیانه فاخته نقاشی‌هایی را خلق کرد و در گالری وودز هانتینگتون آمریکا به نمایش گذاشت. زمان اون رسیده که با هم به دومین قسمت از نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته گوش کنیم.
یکی پرید رو به شرق، یکی پرید رو به غرب، یکی به روی آشیانه فاخته کشید پر.
بر فراز آشیانه فاخته. نویسنده کن کیسی. تنظیم برای رادیو از آرش پارساخو. تهیه کننده ماهداد توکلی.
با دومین قسمت از نمایش نامه پرواز بر فراز آشیانه فاخته اثر کن کیسی در خدمت شما هستیم. قبلا شنیدید که رئیس یک سرخپوست دیوانه و به ظاهر کرولال است که ماجراهای تیمارستانی در آمریکا را برای ما تعریف می‌کند. تیمارستان وضعیت عادی و بیماران معمولی مثل همه تیمارستان‌ها دارد تا اینکه یک مجرم زندانی به نام مک مورفی از زندان به آنجا آورده می شود. مک مورفی در بد و ورودش با بیماران ارتباط برقرار می کند. دکتر او را معاینه می کند و به او می گوید که ظاهراً هیچ اثری از جنون در او نیست و او به خاطر فرار از کار اجباری در زندان خود را به دیوانگی زده. اما قرار می شود مک مورفی مدتی را در بین بیماران بگذراند تا دکتر درباره او مطمئن شود. مک مورفی وارد دنیای پر رمز و راز بیماران روانی می شود و اینک باقی ماجرا.
اون تازه وارد مک مورفی که کاملا معلومه هیچ ربطی به ما نداره و جاش اینجا پیش ما نیست، جلوی چشمم اونجا ایستاده و یه توپ نارنجی بسکتبال گرفته تو دستش.
آقایون، وقت هواخوریتونه. بیمارایی که مجازن سری برای گردی سوار اتوبوس بشن، بقیه هم میتونن توی محوطه هواخوری کنن.
من مجاز نیستم. مک هم تازه وارده و مجاز نیست. هاردینگ و چیزویک و بقیه ی هادها به دو سوار اتوبوس شدن. اونا رفتن و ما موندیم. از اون طرف زمین بسکتبال به من زل زده بود. حالا داره میاد طرفم. بدنم داره میلرزه. خود پدرم.
ای رئیس، امروز حالا چطوره؟ انگار هوای باز بهت ساخته. همچی جون گرفتی. ببینم بسکتبال بلدی رئیس؟ اگه بلد نیستی خودم یادت میدم. این بازی قدیمی سرخپوستیه. سرخپوستو بهش میگن توپو بردار و بندازش تو سبد. مطمئنم بلدی. فقط کافیه یکم فکر کنی تا یادت بیاد. خیلی خوب رئیس. همینجا وایس. خیلی خوب. همینجا وایس. حالا دستاتو بیار بالا. بالا. بالاتر. آفرین رئیس.
ای مک مورفی. چرا خودت خسته میکنی؟ اون که چیزی نمیفهمه. بی خود باهاش حرف میزنی.
من با اون حرف نمیزنم نگبان، دارم با خودم حرف میزنم. اینجوری بهتر فکر میکنم، مغزم را میفته.
ولی این کار که به درد اون نمیخوره. میخوره؟
ولی دردش هم نمیاره. مگه نه رئیس؟ ببینم تو دردت میاد؟ دیدی؟ حالا بذار کارم برسم. خب رئیس جون، حالا بهتره به بازیمون برسیم. خب حالا این توپو بگیر. آفرین رئیس، محکم بگیرش ولی فشارش نده چون بادش در میره. لازمش داری. آفرین رئیس. حالا آروم دستاتو ببر بالا. آره رئیس. آره دستاتو ببر بالا. آفرین. خودشه جونم رئیس. تو دستاتو بردی بالا. ای نگهبان، میبینی رئیس چجوری توپو میبرده بالای سرش؟ آره
آره میبینم.
خب رئیس، حالا باید بپری و توپو بندازی تو اون سبد اون بالا. بپر پاتو از زمین جدا کن و توپو بنداز تو سبد. حالا امتحان میکنیم. یک، دو، سه. بپر بالا رئیس جون. خیلی خوب. بذار یه کار دیگه بکنم. دستتو بیار پایین. همینجا وایس و استراحت کن. خسته شدی؟ آره. بنشینی. بیا اینجا. تو هیکلت خوبه. خیلی خوب. حالا بذار برم رو دوشه. حالا برو اون و بنشینی. از اون طرف. برو سمت رئیس. اونجا.
دارم میرم. آه نمیرسی.
میرسیم. سریتر. خیلی خوب بنشینی. همینجا نگهدار. میخوام یه پاس خوب از رئیس بگیرم و توپو بندازم تو سبد. خیلی خوب رئیس. بندازش بیاد. پاس بده رئیس. رئیس من آمادم. بدش من. بنشینی. خم شد تا خودم توپو از دست رئیس بگیرم. خم شد. بدش من رئیس. آفرین.
برامون.
آره. برو که میخوایم امتیاز. امتیاز بگیریم. حالا توپو میگیریم و میندازیم تو سبد. توپو از بالا میندازیم تو سبد. یاد گرفتی رئیس؟ خیلی خوب. حالا بپر بالا رئیس.
بپر بالا رئیس. بپر بالا.
تو نبچینی. تو نپر. تو نپر. رئیس تو بپر بالا. بچینی. داری منو میندازی. چی کار داری میکنی؟ بچینی. ای لعنت.
از اون طرف. دارن حمله میکنن. باید از دروازه دفاع کنی.
منو بذار زمین. داری میندازی. بچینی. دیوونه لعنتی. منو بذار پایین. هی بچینی.
پرستار راچت به حرکات مک‌مورفی خیره شده شد. تو چشماش نگرانی و حس انتقام موج میزنه. شاید فهمیده که مک‌مورفی چجور آدمیه با ازش ترسیده، یا شاید هم داره از همون نقشه های همیشگی براش میکشه. مک‌مورفی سرخوش و آزاد، مثل یه مرد، مثل یه پرنده تو فضای باز فریاد میزنه و این طرف و اون طرف میدوه. اون یه مرد، یه آدم واقعی.
خب میخوام یه دوره دیگه بازی کنیم. کی شرط میمده؟
مواظب باش سرپرستار رو نبینده.
بگرم نباش هردی، اونا دارم دوا رو تقسیم میکنم.
مواظب باش سرپرستار رو چه نخورتمون.
دارم مسخره میکنه هردی.
میدونم چیزیک، میشه ازت خواهش کنم از من دفاع نکنیم؟
ولش کن چیزیک. خب بگو اینم رفیق، این جلسات دوستانه شما معمولا همین جوری برگزار میشه؟ آره. یعنی این جنگولک بازی معالجه دست جمعی همینی که امروز دیدی؟ یه سری مرغ میان به هم نوک میزنن، همین؟ آره.
نوک زنی؟ دوست من، متاسفانه این اصطلاحات غریب چارواداری تو فقط و فقط به درد خودت میخورن. من از حرفای تو سر در نمیارم.
یه گله مرغ، یه تیکه خون بدن یکی از مرغا رو میبینن همشون میریزن سر اون بدبخت که نوکش بزنن، میفهمی؟ تا اینکه مرغ بدبخت تیکه تیکه میشه و میمیره. تو یه جریان نکزنی ممکنه چند هزار تا مرغ تلف شن. این جلسه شما همین جوری بود، درست مثل یه دسته مرغ کثیف میافتادیم به جون هم دیگه.
به این ترتیب من همون مرغی هم که روی بدنش لکه خون بود، درسته؟
من میخوام بازی کنم. مک، نوبت کیه؟
نوبت هیچ کس نیست احمق جون، دارم حرف میزنم. نمیبینی خدا رو شکر کورم هستی؟
نه نه میبینم.
رفیق باید حواست باشه، چون تو نکزنی مهم اینه که اول کی نوکو میزنه. میدونی تو این جلسات کی اولی نوکو میزنه؟ آره بهت میگم، نوک اول کار همون سرپرستاره، پرستار راچت.
چرخو، پس مطلب به همین سادگیه. چه احمقانه. یه روزه که اومدی اینجا و به همین راحتی نظریات فروید و یونگ و ماکسول جونز رو توی یه جمله خلاصه کردی. مهمانی نکزنی، درود بر تو.
ببین من نمیدونم یونگ کیه، نه برام مهم فروید و ماکسول، نمیدونم چی کدوم بابایی بوده. منظورم اون بلایی که امروز پرستار این مریضا سرت آوردن.
سر من آوردن؟
دوباره داره دعوا میشه هاردینگ.
هرچیز فی دهنت ببند وگرنه از بازی اخراجی. آره آره هاردینگ، همون بلایی که سرتو آوردن، چپ و راست داشتی ضربه میخوردی، حتما یه کاری کردی که اینجا یه لشکر دشمن داری.
یعنی چی؟ میخوای بگی نمیفهمی همه کارهایی که امروز دوستام انجام دادن فقط به خاطر شخص من بود؟ نمیدونی هرچی از طرف اونا مطرح میشه فقط جنبه درمانی داشته؟ و معلومه وقتی از نظریه درمان گروهی دکتر اسپایوی هیچی نمیدونی، این مسئله رو هم درک میکنی. شاید هم شنیده باشی ولی به فهمت نرسیده. کاملا ازت ناامید شدم. فکر میکردم بی سواد باشی، اما به نظر میومد ذاتن آدم باهوشی باشی، ولی ظاهرا اشتباه قضاوت.
دیگه داری پرت و پلا میگی عوضی.
آره به من بگو عوضی. بله فراموش کردم بگم که امروز صبح متوجه وحشیگری تو هم شده بودم.
چی داری میگی؟
تو یک دیوانه با تمایلات آشکار سادیستی هستی، خودپرست و بیمنطق. این همه استعدادی رو که خدا بهت داده داری توی مسیر دیگه خرجش میکنی و از جلسات پرستار را چت انتقاد میکنی، در حالی که ایشون فوق‌العاده مورد احترام هستند و 20 سال تو این کار تجربه دارن.
ببینم تو واقعا فکر میکنی مزخرفاتی که امروز میگفتن دردی از کسی دوا میکنه؟
اگه فایده نداشت که به حرفش گوش نمیکردم. اون میخواد ما رو معالجه بکنه. ممکنه زن میان سال سختگیری باشه، اما یه حیولای سادیست نیست که از نوک زدن به چشمای ما لذت ببره.
به نظر من که اون یه دیوونه عوضیه.
تو چطور میتونی درباره خانم راشد مهربان عزیز اینجوری حرف بزنی؟ اون مثل مادر از ما مراقبت میکنه، اون یک فرشته است.
ببینم هاردینگ، تا حالا بهت گفتن که مثل یه بچه ننه یه لوس حرف میزنی؟
من اصلا هم سر رفت واسی کنم دیگه. برو چرا
وقت داروی شب آقایون. همه به سرشون.
لعنتی، این موسیقی لعنتی داره اعصاب منو خورد میکنه. هی پسر، بازی چند چنده؟ چی؟ نمیشنوم. لعنتی، این موسیقی رو خفه کن. بذار ببینم چجوری صداش کم میشه.
نزدیک
نیا. ترس ترس نه ترس، من فقط میخواستم که صدای موسیقی.
نزدیک نیا. خدای من. آقای
مک‌مورفی. پرستار شد. من فقط می‌خواستم که
ورود بیماران به بخش پرستاران ممنوع آقای مک‌مورفی.
ولی من می‌خواستم که صدای
هر کاری که دارین از اون طرف شیشه. حالا بفرمایین بیرون. بفرمایین. هر تقاضایی که دارین از اون طرف بگین. بفرمایین.
باشه. حتماً. از اینجا منظورتون بود دیگه؟
خب حالا بگین چی می‌خواید آقای مک‌مورفی؟
ببخشید پرستار. می‌خواستم خواهش کنم. یعنی می‌خواستم ببینم امکانش هست که صدای موسیقی رو یک کمی کمتر کنین تا بچه‌ها موقع حرف زدن مجبور نشن داد بزنن.
نه آقای چیزی که شما در نظر نمیگیرین اینه که تعدادی پیرمرد تو این بخش داریم که اگر صدای موسیقی از این کمتر بشه اونا نمیشنون. موسیقی تنها چیزیه که اونا دارن، متوجه این؟
بله متوجه شدم.
آقای مک‌مورفی، داروتون.
چی؟
داروتون بخورین لطفا.
متاسفم پرستار، ولی من چیزی که نمیدونم توش چیه رو نمیخورم.
بخورین براتون خوبه.
گفتم که من نمیخورم.
اشکالی نداره پرستار، اگه آقای مک‌مورفی نمیخوان داروشونو بخورن مطمئنم میتونیم از یه راه دیگه وارد بدنشون کنیم.
از یه راه دیگه؟ حالا که فکر میکنم میبینم بد نیست آدم هر چیزی رو امتحان کنه. بدش من پرستار، برای آدمی زده دیگه. اوه چه قرصی.
حالا شد
به نشون میدم پرستار بچه.
چی شد؟ چرا هرچی گفت گوش کردی قهرمان؟ فقط برای ما زورت زیاده.
این شما این که ازش میترسیم. اینجا رو نگاه کن آقای هاردینگ.
قرصشو نخورده خدای من.
اینم از قرص پرستار جونه. چطور بود هاردینگ؟
خب این یه شوخی بود. آره آره خنددار بود، واقعا خندیدم. ولی ممکن بود ببینید
چیه جوری حرف میزنی انگار قهرمان بوکس سنگین وزنه. اون فقط یه پرستاره، میفهمی؟ فقط یه پرستار. اصلا شرط می‌بندی؟ شرط می‌بندم سر یه هفته کاری بکنم که این یه دختر بچه گوشه بشین و زار زار گریه کنه. خب کی شرط می‌بنده؟
تو نمیتونی مک.
خیلی خب میتونی شرط ببندی. یلا پولاتونو رو کنین. کی شرط می‌بنده؟
من یه چوب می‌بندم.
خیلی خب پس با تیبر بستم. تیبر یه چوب. حالا نشونش میدم.
نمیخوای بازی کنی مک؟
نمیفهمم شما چرا انقدر ازش میترسی؟
آقا اگه به حرفش گوش ندیم میفرستادمون اون بالا.
اون بالا؟
آره اون بالا.
اون بالا چه خبره؟
ببین مک مورفی، اگه به این رفتار ادامه بدی فوراً اسمت میره تو لیست دیوونه های خطرناک و میفرستادت اون بالا. اون بالا هم یعنی بخش زنگیه. اونا حتی تلویزیون هم ندارن.
آخه چرا؟
اونجا مریضا رو میبندن به دستگاه شوک. شوک الکتریکی، میدونی چیه؟ یه دستگاهیه که کار قرص خواب‌آور، صندلی الکتریکی و شکنجه رو با هم میکنه.
چطور این کارو میکنه؟
میبندنت به تخت، یه رشته سیم هم میذارن دور سرت، بعدش هم یه عالم برق از مغزت رد میکنن. حداقل 6 روز بیهوش میافتی و بعدش هم اصلا یادت نمیاد کی بودی و چی کاره ای. حتی نمیتونی راه کنی. البته الان بهتر شده. ما آدمایی که اون طرف هستن، منظورم مزمن هاست، اونا به خاطر این شوک اینطوره شدن. همشون تبدیل شدن به آدمایی که زندگی گیاهی دارن. میگن رئیس تا حالا 200 بار رفته زیر شوک. فکر کن این همه برق با مغزی که خودش هم معیوبه چه میکنه.
خدای من احمقانه است. شما آخه چطوری زیر با یه همچین چیزی میرین ها؟ پس این چرندیاتی که دکتر درباره دموکراسی میگفت چی بود؟ چرا رأی گیری نمی‌کنی؟
ما همواره در حال رأی گیری هستیم. اما جرأت نداریم به چیزی غیر از اون که پرستار میگه رای بدیم.
یعنی انقدر ترسویی؟
من ترسو نیستم.
خب پس باید یه چیزی از خودت نشون بده چیزویک. اینطوری که نمیشه.
خودت تو دردسر انداختی.
خیالت جمع باشه رفیق. من از دردسر بدم میاد. صاف و پوسکنده بهتون میگم. من خودم خواستم که اینجا باشم. چون اینجا از اردوی کار بهتره. مطمئنم که دیوونه نیستم. برای همینم میخوام با این پرستار را چه در بیافتم. چون اون فکر میکنه من دیوونه ام. اما من دیوونه نیستم.
خب، در جلسه قبل درباره مشکلات آقای هاردینگ و همسرشون صحبت کردیم. فکر میکنم به نتایج خوبی هم رسیدیم. امروز کی میل داره بحثو شروع کنه؟
من میخوام حرف بزنم.
خیلی خوبه. آقای مکمورفی شروع میکنن.
متشکرم. راستش من درباره حرفای شما در مورد درد دل و اینجور چیزا خیلی فکر کردم. به یه نتایجی هم رسیدم. دوست دارم اونا رو اینجا مطرح کنم. در واقع دو سه تا چیز هست که میخوام در موردشون اینجا درد دل کنم.
خیلی خوب آقای مکمورفی. ادامه بدید.
باشه. امروز همونطور که میدونین یا شاید هم نمیدونین اهمیتی نداره. روز شروع مسابقات سراسری فوتباله. البته با توجه به اینکه میدونم اینجا همه چیز بر مبنای دموکراسی و نظر همه مهمه، میخوام یه پیشنهاد بدم. برنامه روز رو به عصر یه شب موکول کنیم تا بتونیم مسابقات رو تماشا کنیم. خب
راستش آقای مکمورفی، چیزی که شما میخواین اینه که ما برنامه‌ای رو که خیلی با دقت طراحی و زمان بندی شده عوض کنیم، درسته؟
به نظر شما تغییر اشکالی داره؟ خب اینا واسه خودش یه جور تنوع دیگه. ممکنه باعث بشه بیمارا از این رخوت و بی‌حوصلگی بیرون بیان. میدونین یه چیز جدیده.
حرف شما درسته، ولی لزوماً اینطور نیست. خیلی از بیمارای این بخش مدت زیادیه که به این برنامه‌های روزانه عادت کردن و تغییر این برنامه ممکنه اذیتشون کنه.
عگوره بابای برنامه و اینجور چیزا. بعد از مسابقات میتونن برگردن سر برنامه همیشگیشون. من دارم از مسابقات سراسری حرف میزنم، میفهمی؟
به هر حال فکر میکنم الان وقت اجرای چنین برنامه‌ای نیست. چطور رأی بگیریم و اکثریت حاکم بشه؟ حتما شما موافقی. درسته؟
عالیه، بهتر از این نمیشه.
خب کسانی که با تغییر برنامه موافقن دستشونو ببرن بالا.
من یه نفر. خیلی خب بچه ها، دستاتونو ببرین بالا. یلا ببینم شما چهتون شده بچه ها؟ نمیخواین مسابقاتو تماشا کنی؟
منم هستم.
آفرین چیز بیک. یلا دیگه، یلا دست رو ببرین بالا. دست بالا بردن که ضرری نداره، این خودش یه جور ورزشه. بدین بالا، بدین بالا.
منم هستم.
آفرین تیمر، شدیم سه تا. یالا دیگه بچه‌ها، نمی‌فهمم شما دوست نداری مسابقات رو تماشا کنی؟ پس شما چه جور آمریکایی هستی؟ شما چه مرگتونه؟ من سال‌هاست که دارم مسابقات رو تماشا می‌کنم. حتی تو اولفتونی هم نشون می‌دادن چون سرگرممون می‌کرد.
خب آقای مکبرفی، من فقط سه رأی موافق می‌بینم و این برای تغییر برنامه کافی نیست. قانع شدی؟
شما همتون عوضی هستین. اصلا من میخوام یه موضوع دیگه هم مطرح کنم درباره صدای موسیقی.
فکر کردم دیشب قانع شدی.
بله، ولی یه فکری به سرم زد. اونم اینه که میشه اتاق بازی رو به همینجا منتقل کرد. وقتی جلسه برگزار نمیشه این سالن خالیه. بچه‌هایی که میخوان بازی کنن میتونن بیان اینجا و پیرمردا اونجا به صدای موزیک گوش بدن. ها؟ چطور برسته؟
آقای مکمورفی، فکر نمی‌کنین دارین در مورد چیزی صحبت می‌کنین که خارج از صلاحیتتونه؟ تصمیم گیری درباره این چیزا وظیفه ما؟
ولی صدای موسیقی ما رو اذیت میکنه.
میخواین در این مورد رأی گیری کنیم؟ شاید اینجوری به نتیجه برسیم.
رأی گیری که یه سری احمق تو شرکت میکنن فایده ای نداره.
خب پس میریم سراغ جلسه‌مون که وقت کمی هم ازش مونده. کی مایله یه بحث جدید رو شروع کنه؟
مافی داره راه و اشتباه میره. اون نمیدونه داره چه بلایی سر خودش میاره. یه سال شب کریسمس